هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
20 قسط واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباسشویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه درسام، سال با سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780، ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. اینجا اکنون میخوام فایده ای رو بگم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خودشون مطرح میفرمایند و اون فایده چهارم هست. فایده چهارم مضمون و عبارتش اینه که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. یکی دیگر از متن‌هایی که ما رو یاری میکنه در تبیین این موضوع زیارت جامعه کبیره هست. در یکی از کاملترین متن‌های امام شناسانه زیارت جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدس امام هادی علیه السلام به ما ارث رسیده، در باب منشأ خیر و برکت با فرازهای بسیار بلندی روبرو میشیم که گام‌های فهم ما رو در مسیر بندگی خالصانه و عالمانه خداوند در رحمان راسختر میکنه، چرا که جامع جمیع نتایج باورداشت مهدویت با تکیه بر بعضی از تعابیری که امام علیه السلام به کار میبرن در یک جا آمده و در این زیارت امام شناسانه است که می‌خوانیم آنها برگزیده او. داریم در مورد کی صحبت می‌کنیم؟ اطاعت پیامبر، جانشینان پیامبر. این که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند بی درک مقام علی علیه السلام، بی درک ولایت امیرالمؤمنین، درک اسلام ناقصه. و ما میدونیم وقتی کلمه ناقص رو میاریم بسیار باید دلنگران باشیم، چون ممکنه واقعا اینطوره که از ما پذیرفته نشه. وقتی مفهوم کامل داریم، انسان باید با مفهوم کامل مثل همه اعمالی که داریم، شما نگاه بکنید حتی نماز که واجب الهیه، مثلا یکی از رکناش آدم ترک کنه، خب طبیعی است واجبی که قائم شده به ارکان خودش، اگر ارکانو سهل بگیریم یا ترکش بکنیم، طبیعتاً چه سهوی باشه چه عمدی باشه چه از هر نوع دیگری از اقتضاء عمل برای ترک یک رکن، وقت اون نماز اشکال داره، اون واجبه دچار اشکال میشه. اطاعت از خداوند ذیل تفکر اسلامی با دین اسلام، طبیعتاً قرآن و اطاعت رو با هم میخواد. براتون میخونم: آنها برگزیده او، سپاه و حزب او، گنجینه‌های دانش او، راه او و نور او می باشند. خداوند آنها را برای خلافتش در روی زمین و یاورانی برای دینش و مفسران وحی و اساس و پایه‌های توحیدش و گواهان به خلقش و نشانه‌هایی برای بندگانش قرار داده است. هر کس از راه آنها روی گردان شود از دین خدا خارج شده، و هر کس که با آنها همراه باشد به حق و سعادت میرسد. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به خواندنی که در او تفکر باشه، در او دعوت به این مسئله باشه که فکر کنیم به تاریخ اسلام، فکر کنیم به قدیر خم، که به واقع این همه پیامبر زحمت کشیدن که ما از کنار واقعه قدیر خم به آسانی یک اشاره بگذریم، یعنی بگیم خب یه واقعه تاریخی بود، مگر سایر واقعه‌های تاریخی رو از کنارش گذشتیم؟ این همه شأن نزول آیاتی که برای وقایع نازل شد، آیه نازل بشه، رفتار پیامبر سامان پیدا بکنه و بعد مردمی که در اونجا هستن درک و دریافتشون قشنگ در تاریخ گواهی میده که پیام رو خوب دریافت کردن و متوجه پیام شدن. ولی لذا باید خیلی خیلی دقت بکنیم و در میراث قرآن و اطرت تفکر بیشتر بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یاد میکنیم، در حالی که برای ما درباره بحث امام شناسی میفرمایند فایده امام غایب و بررسی او و نقش او رو همواره مرور کردن این هست که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. انشاءالله اگر توفیق باشه در نوبت‌های بعدی بهار را میمانی به فایده پنجم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره خواهیم کرد.
مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
همکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام على حبیبه و خیرته حافظ سرهی و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خداوند حشر و نشر و زندگی ما رو با قرآن و معارف اهل بیت قرار بدهد برای سلامتی امام زمان ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات و عنایت. بحث ما در آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت بود. در این آیه خدا یک مثلی زده، می فرماید این کسانی که تکیهگاهشون رو از خدا جدا می کنن، به طاغوت‌ها، به بت‌ها، به شیاطین، به قدرت و ثروت اتکا می کنن، اینها رو سرپرست خود قرار می دن، مثل عنکبوتی می ماند که به تارش، اون تاری که می تنه، به اون تکیه می کنه. خب یه تار چقدر عنکبوت رو نگه می داره؟ با یه بادی، با یه آتشی، با دست یه بچه‌ای تار از بین میره، سسته، مبنا نداره. این کسایی که از خدا جدا میشن به هر چی که تکیه کنن مثل اون تار عنکبوته. حالا فرعون باشه، نمرود باشه، آمریکا باشه، بتی باشه که میپرستن، شیطان باشه، استمرار نداره، دوام نداره. دیروز عرض کردم ما حدود 50 مثل توی قرآن داریم. خدا برای خودش هم مثل زده. دقت کنید چی عرض میکنم، خدا مثل نداره اما مثل داره. لیس کمثلهی شی، مثل با مثل مثل هم نوشته میشه، ولی خدا مثل نداره، مانند نداره. ولی مثل لله المثل الاعلا، مثل نورهی کمشکات، برای خودش هم مثل زده. مثل کارش اینه که امور معقول و سخت و غیر قابل فهم برای همه رو با یه مثلی برای همه قابل فهم میکنه، برای همه قابل درک میکنه. مثلا هر چی خدا بخواد بگه انفاق چقدر ثواب داره شاید آدم متوجه نشه. میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل عرض میکنم حبت انبتت سبع سنابل. میگه مثل اینایی که مالشون در راه خدا انفاق میکنن مثل اون دانه گندمی است که شما میکارید و 7 خوشه میده. بعد فی کل سنبله، تو هر خوشه ای هم 100 دانه میشه 700. چطور یه دونه رو میکارید اگه درست کشت بشه 700 برداشت میکنید، یه درهم هم که بدید انقدر برابر میشه. و شما با این مثل میفهمی انفاق یعنی چی. یا خدا میخواد مثلا توحید رو به ما نشون بده که خدا کیه، جایگاهش کجاست. میفهمی مثل نورهی که مشکات. ببینید این در سوره مبارکه نوره، الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی که مشکات، فیها المصباح، المصباح فیها مصباح، المصباح فی زجاجه. شما وقتی چراغی رو روشن میکنید یه روغنی بهش میرسید، چراغایی که قدیم بود، گردسوز بود، چراغای بغدادی میگفتن، وقتی روشن میشه این شیشه رو که میذاری روی این نور، نور منتشر میشه. خدا هم مثل نوره، هم خودش نورانیت داره، هم دیگران رو نورانی میکنه، به دیگران افاضه فیض میکنه. یعنی با یه مثل خدا اومده خودش رو معرفی کرده، الله و نور و سماوات و الارض. خیلی از این نمونه ها داریم. فرض کنید حضرت عیسی علیه السلام وقتی به دنیا اومد، خب پدر نداشت، برای مردم سخت بود. مگه میشه یک بچه‌ای بدون پدر از یک دختر دوشیزه باکره‌ای به دنیا بیاد؟ چطور میشه؟ فوراً خدا این جواب رو داد، فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. چرا به حضرت آدم ایراد نمیگیرید؟ آدم که نه پدر داشت و نه مادر. کسی نمیگه چرا. خب اون خدایی که تونست آدم رو از خاک بیافرینه، حضرت آدم که پدر و مادر در تاریخ برایش ذکر نشده، از خاک خلق شده. خب حالا حضرت عیسی مثل حضرت آدم. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. ببینید اینا همه به ذهن نزدیک میکنه. به عبارت دیگر مثل یک راه پاسخگویی به شبهاته، یک راه آسان کردن فهم مسائل علمیه. به همین دلیلم خدا، ببینید من آیاتشو میخونم، چند جا تو قرآن میفرماید لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما این قرآن رو پر کردیم از مثل. عرض کردم مثل‌های متعددی تو قرآنه. باز می‌فرماید ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. ما تو این قرآن هی مثل می‌زنیم، شاید شما چیز یاد بگیرید، تفکر کنید. تو همین سوره عنکبوت الان می‌رسیم بهش، می‌فرماید نگید چقدر خدا مثل میزنه، ما این مثلا رو میزنیم شما بفهمید، علم پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید. به قول اون شاعر قشنگ سروده، حق مثلها را زند هر جا به جاش. یعنی هر کجا به جای خودش یه مثلی میزنه. حق مثلها را زند هر جا به جاش، میکند معقول را محسوس و فاش. معقول رو محسوس میکنه، یعنی چیزای عقلی رو حسی میکنه. میخواد خدا رو معرفی کنه، میگه الله و نور. خب نور رو ما میشناسیم. میخواد انفاق رو بگه، میگه مثل گندمی که میکارید. میخواد مؤمن رو بگه، میگه مثل درخت، مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه. حق مثلها را زند هر جا به جاش، می کند معقول را محسوس و فاش. تا که در یابند مردم از مثل آنچه مقصود است بی نقص و خلل. خدا و لذا میگه، دیروزم گفتم ما عبایی نداریم از این که مثل بزنیم. من بالاتر بگم، حتی مشرکینم وقتی میخواستن یه اشکالی رو بگیرن، میخواستن ذهن مردم رو خراب کنن، با مثل وارد میشدن. مثل خیلی به ذهن نزدیک میکنه مطلب رو. مثلا یکی از این مشرکین یه استخوان پوسیده‌ای رو برداشت، استخوانی که وقتی دست میزدی آرد میشد، له میشد، یعنی پودر میشد. گفت مگه میشه این زنده بشه؟ ببین، آورد نشون مردم داد، ببینید این استخوان مال یه مرده ایه، الان پودر شده. قرآن میفرماید و ضرب لنا مثلا. ببین و ضرب لنا چی؟ مثلا و نسی خلقه. برای ما یه مثل زده، یه استخوان رو آورده، میگه مگه میشه این زنده بشه؟ یادش رفته اولش چی بوده. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه تا آخر آیه. میخوام عرض کنم بحث مثل توی قرآن برای تذکره، برای تفکره، برای نزدیک کردن به ذهنه، برای اینکه آدم بتوانه بهتر موضوع رو بفهمه. خب با این مقدمه که دیروزم توضیح دادیم، ما دو تا ولایت داریم تو عالم، خوب دقت کنیم، دو تا سرپرست. آدم بدون سرپرست که نمیشه، بالاخره الگو میخواد، سرپرست میخواد، هر کسی معلومه زیر مجموعه چه کسی قرار میگیره. قرآن میفرماید دو تا ولایت تو این عالم وجود داره، یک خدا، الله ولی الذین آمن، این بذارید یه طرف، نقطه مقابلش طاغوته. حالا طاغوت یه کلمه گسترده، بت، شیطان، ماده، کسایی که غیر خدا رو سرپرست خودشون میگیرن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس ما تو عالم دو تا ولایت داریم، یک ولایت الله، یک ولایت طاغوت. عده‌ای رفتن زیر ولایت خدا، پیرو حضرت موسی شدن، عده‌ای رفتن زیر ولایت طاغوت، پیرو فرعون شدن، عده‌ای رفتن زیر ولایت خدا، پیرو رسول خدا شدن. انما ولیکم الله و رسوله، چون ولایت پیغمبر و امامم ادامه ولایت خداست، فرق نمی‌کنه. اما عده‌ای رفتن زیر ولایت ابو جهل و ابو لهب، پیرو بت‌ها شدن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این نکته‌ای که میگم دقت کنید، فرق این دو تا ولایت اینه. وقت میخوام این آیه براتون روشن بشه، آیه سوره عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء. ما دو جور ولایت داریم. آقا امروز عده ولیشون امریکاست، ولیشون اسرائیله، ولیشون دشمنان خدا. اگر کسی ولیش شد طاغوت، با کسی که ولیش میشه خدا چه فرقی داره؟ من 4 تا فرقشو یادداشت کردم برای شما میگم. 1، اونی که ولیش خداست داخل نور میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولایت خدا، چون خدا خودش نوره، الله نور السماوات و الارض، اگر کسی ولیش خدا شد تو نورانیت، نور علم، نور عبادت، نور درک، فهم. اما اگر ولیش طاغوت شد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این اولین فرقشه، طاغوت شما رو به تاریکی میبره، ولایت خدا شما رو به نور. 2، قرآن میفرماید اونی که ولیش خداست عزیزه. من کان یرید العزه فلله العزه جمیع. اما اونی که ولیش طاغوت ذلیله، خاره. پس عزت میاره ولایت خدا و ذلت میاره ولایت طاغوت. 3، اونی که ولیش خداست آرامه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امام حسین روز عاشورا تنها بود ولی آرام بود، زیر شمشیر بود ولی آرام بود، تمام بدنش خون غلیان میکرد ولی آرام بود. اما قرآن میفرماید طاغوت ترس داره، نگرانی داره. قذف فی قلوبهم، خدا میگه الرعب، تو دلش همش ترسه. پس ولایت خدا نوره، ولایت طاغوت ظلمت. ولایت خدا عزت، ولایت طاغوت ذلت. ولایت خدا آرامش میاره، ولایت طاغوت ناآرامی و رعب. و 4، که حالا همین آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، ولایت خدا تکیه‌گاهه، آدم میتونه بهش تکیه بده. اما ولایت طاغوت مثل خونه عنکبوته. چطور خونه عنکبوت؟ یه انگشت، اصلا دستم نمیخواد یه انگشت بزنی. با اینکه من دیروزم گفتم این حیوان زیر شکمش یک حفره‌ای داره، مایه‌ای ترشح میکنه که این مایه رو وقتی ترشح میکنه هوا بهش میخوره، تبدیل میشه به تار، که خود این تارها گاهی چندین تاره. آقایون میگن استحکام این از فولاد بیشتره، یعنی فولاد رو اگر انقدر نازکش کنی از این استحکامش کمتره، چون خیلی نازکه. این تار رو اگر به اندازه فولاد زخیمش کنی از فولاد محکمتره. این تار چیز عجیبیست که تا 500 تا تار اونم منظم مهندسی میکنه این حشره، واقعا مهندسی میکنه، زیبا گاهی دایره وار گاهی اینا رو کنار هم میچینه میبافه، خیلی با هنر این کارو میکنه. اما این زحمتی که این حشره میکشه، این تلاشی که میکنه، یه انگوش بزنی به آن، یه اشاره کنی، یه جارو بگیری میفته. ولایت طاغوت مثل خونه عنکبوته، استحکام نداره، اما ولایت خدا محکمه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. حواسمون باشه آقایان خواهران، تکیه‌مون تو زندگی به خدا باش. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل به خدا انسانو کفایت میکنه، توکل به طاغوت انسانو رها میکنه. و جالبه، من یه آیه رو به شما آدرس بدم و نگاه کنید. خدا میفرماید، خیلی عجیبه این آیه، آخرین آیه سوره مجادله است، آیه 22، میفرماید ممکنه این طاغوت بابای شما باشه، ممکنه پسر شما باشه، ممکنه برادر شما باشه، ممکنه همسر شما باشه. اگر دقت کنید چی عرض میکنم، یک جایی حکم خدا، فرمان خدا، سخن خدا با سخن بابات، اولادت، فامیلت دیگه از این بالاتر و برادرت در تعارض واقع شد، باید اونا رو بذاری کنار. یه کسی آمده بود خدمت پیامبر بیعت کنه، مسلمان بشه. حضرت فرمودن که یه شرطی داره. بفرمود، فرمود ابایعک الا ان تقتل اباک. ما با تو بیعت میکنیم اسلام رو بپذیر به شرط اینکه بابا تو بکشی. این یه مرتبه رفت تو فکر، این چه حرفیه، ما اومدیم مسلمان شیم، بابا بکشیم یعنی چی؟ یه کمی تأمل کرد، چون آدم عاقلی بود، گفت این آدم پیامبر خدا، پیامبر مهربانی، معصوم، حرف بی مدرک و بی دلیل نمیزنه، لابد یه حکمتی داره که اینو گفته. گفت آقا قبوله، قبوله. شهادتین گفت، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله، وقتی تمام شد گفت آقا این قصه شرطه چی بود؟ حضرت فرمود والله لا نعمركم بقتل آبائكم، به خدا قسم ما به هیچ که نمیگیم بابا تو بکش. حالا نمونه هاشم الان براتون میگم، بچه هایی که اومدن پیش پیغمبر، باباشون مشرک بود، منافق بود، دشمن بود، گفتن پدرمونو بکشیم، فرمود نه حق نداری، فرمود به خدا قسم ما راضی به قتل هیچ که نیستیم باباشو بکن. ولی میخواستم ببینم چقدر پای دین وای میسی، چقدر پای دین. این آیه آخر سوره مجادله میفرماید اگر کسی با خدا رابطش قوی شد، خدا رو ولی خودش گرفت، اگه باباش، پسرش، برادرش، فامیلش ضد خدا، نباید اونا رو دوستم داشته باشه، محبتشون هم داشته باشه. خیلی عجیبه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. چهار مورد نگاه کنید، پدر، فرزند، برادر، فامیل. اگر کسی دید اینا دشمن خدان، باید از خیمهشون بیاد بیرون. مگه حضرت ابراهیم این کارو نکرد؟ دید عموش مشرکه، فلما ما تبین له، وقتی روشن شد دشمنه، از اردوش اومد بیرون. حنظله، شما اسم حنظله رو زیاد شنیدید، حنظله تو احد اومد خدمت پیامبر. حنظله کیه؟ یه جوان مؤمن متدین انقلابی.